بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بیان مرحوم شریعت اصفهانی، این عالم بزرگوار و متتبع خبیر، خلاصه بیانشون این بود که دو روایت، یکی از طرق اهل تسنن و دیگری از طرق اهل شیعه، اینها قضایای رسول خدا رو نقل کرده اند، منتها با این فرق که اون روایتی که اهل تسنن نقل کردند و راویش عبارت از عبادت ابن صامته، اون روایت همه قضایای رسول خدا رو در یک جا جمع کرده و کأنه به صورت یک روایت نقل شده، اما در روایت شیعه که راویش عبارت از عقبت ابن خالده اکثرن، این روایات در ابواب متفرقه و مختلفه نقل شده، لکن اکثرا همون راوی عقبت ابن خالده. اون وقت ایشون می فرماید ما می بینیم بعد از آنی که روایت عقبت ابن خالد رو در ابواب متفرقه کأنه جمع آوری کنیم و او را به صورت، باز این جلو جا هست، اون آیون اونجا نه راه دارن بیان جلو و نه جا دارن. لایشون می فرمایند که ما به روایت عبادت ابن صامت که نگاه می کنیم می بینیم همین مسئله شفعه و همون مسئله من و فضل الما که اونم عرض کردیم یک جهتی داره که بعد اشاره می کنیم، این دو جهت که یکی قضا رسول الله بین شرکاء فی الاراضی و المساکنه و یکی قضا رسول الله بین اهل المدینه کزا و بین اهل البادیه کزا، اینها در روایت عبادت ابن صامت هم نقل شده، تصادفاً به عین همین الفاظ و به عین همین عباراتی که در روایت عقبت ابن خالد از طریق شیعه نقل شده، در روایت عبادت ابن صامت از طریق اهل تسنن به عین همین نقل شده. فقط فرقش اینه که در ذیل این دوتا در روایت عبادت ابن صامت مسئله لا ضرر و لا ضرار وجود نداره، اما در روایت عقبت ابن خالد هم در ذیل داستان شفع لا ضرر و لا ضرار وجود داره و هم در ذیل داستان منع و فضل الماء وجود داره و در روایت عبادت ابن صامت لا ضرر و لا ضرار به صورت یک قضاء مستقل از رسول خدا نقل شده بدون اینکه ذیل یک جریانی باشه و ارتباط به یک جریانی داشته باشه. اون وقت ایشون می‌فرماید که آیا این احتمال رو ما می‌دیم که در ذیل حدیث شفعه لا ضرر و لا ضرار بوده لکن عبادت ابن صامت او را حذف کرده باشه؟ حذف این چه ضرری برای او، یعنی چه نفعی برای عبادت ابن صامت داره و بودنش چه ضرری برای عبادت ابن صامت تصور می شود درش، که ما بیاییم احتمال بدیم که عبادت ابن صامت عمدن این لا ضرر و لا ضرار رو از ذیل حدیث شفعه خارج کرده و همینطور از ذیل حدیث منع و فضل الماء، در حالی که ایشون می‌فرماید که ما در روایات دیگر عبادت ابن صامت وقتی که تتبع کردیم از نظر روایت او رو در کمال اتقان و در کمال ضبط یافتیم، پس این احتمال خیلی بعیده که عبادت ابن صامت عمدن لا ضرر و لا ضرار رو از ذیل حدیث شفعه و حدیث منع و فضل الماء اسقاط کرده باشه و حذف کرده باشه. اینها که در ذیل حدیث شفعه در روایت عقبت ابن خالد وقتی که شما برخورده به این لا ضرر و لا ضرار می کنید اطمینان پیدا بکنید که این یک حکم مستقلی بوده، که انه یک حکمی بوده از غیر مرتبطه به حدیث شفعه، چون بعد ما گفتیم و بعدنم میگیم استقلالش هم نمیتونیم ما ثابت بکنیم. اونی که الان به در دنبال او هستیم و در مقام اثبات او هستیم، این است که تزیل حدیث شفعه به این ذیل یک امر غیر ثابتیه. نمیخواییم بگیم مسلم العدمه، میخواییم بگیم دلیل بر اثباتش نداریم، دلیلی نداریم این معنا رو ثابت بکنه که لا ضرر ولا ضرار در ذیل حدیث شفعه وارد شده و در رابطه با حکم شفعه و جریان حکم شفعه و حق شفعه است. این رو ما فعلا میخواییم ثابت بکنیم. اون وقت ایشون میفرماید راهش این که شما از همین راه اطمینان پیدا کنید. چرا در روایت عبادت ابن صامت این معنا نیست و در روایت عقبت ابن خالد با اینکه عباراتش هم در مسئله شفعه و منع و فضل الماء با عبارات روایت عباده الفاظش هم یکیه، نه تنها از نظر معنا متحدن، این الفاظی که در اینجا به کار رفته در روایت عبادت ابن صامت هم این همین الفاظ به کار رفته. ایشون میگه ما اطمینان پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که این لا ضرر و لا ضرار یک حکمی بوده از رسول خدا و هیچ ارتباطی به مسئله شفعه و مسئله منع و فضل الماء نداشته. بله، قضایا یکی از قضایای رسول خدا که هست، قضا لا ضرر ولا ضرار، ولو در داستان سمرت ابن جندب، اونش که دیگه مسلمه که همچی حکمی رسول خدا کردن، فرمودن فانه لا ضرر ولا ضرار. عرض کردم که ما حالا نمیخواییم این جهتش رو بگیم که حتما مستقلنم صادر نشده، میخواییم بگیم در ذیل جریان شفعه نبوده، در ذیل حدیث منع و فضل الماء نبوده، اما حالا مستقلنم بوده. بله، خب بله، عرض کردم ایشون متتبع در روایات. خب این حرف رو مرحوم شریعت اصفهانی فرموده. یکی از حرفایی که در ضمن کلام ایشون بود و ما اشاره کردیم، ایشون احتمال میدادن که روایت عقبت ابن خالد که قضایای رسول خدا رو نقل کرده، این احتمالاً یه روایت واحده بوده مثل روایت عبادت ابن صامت، منتها روایت بعدی آمده اند، ولو روایت بعدی با ده واسطه آمده اند که انه این رو متفرق بر ابواب فقه کردن. یه روایت بوده قضایای رسول خدا در این روایت مجتمع بوده، منتها اینایی که حدیث می نوشتن، نه اینکه ترتیب نوشتن حدیث هم بر طبق ترتیب کتب فقهی است، اون وقت به تناسب کتب فقهیه و ابواب مختلفه فقه این روایت عقبت ابن خالد رو کأنه تقطیعش کردن، یه قطعش رو در باب شفعه آوردن، یه قطعش رو در باب منع و فضل الماء و الکلا آوردن، یه قطعش رو در بابهای دیگری که متناسب با قضاء رسول خدا در اون ابواب بوده آوردن. مرحوم محقق ناینی یه معیدی برای این جهت ذکر کردن که بعید نیست روایت عقبت ابن خالد روایات نبوده، یک روایت واحده مشتمله بر تمام قضایای رسول خدا. یه شاهدی برای این مطلب ذکر کردند، شاهدش اینه که در تمامی روایات عقبت ابن خالد که بر رابطه با قضایای رسول خداست، ما ملاحظه میکنیم میبینیم راوی اول عقبت ابن خالده، راوی دوم محمد ابن عبدالله ابن هلاله که ایشون نقل میکنن عقبت ابن خالد، راوی از محمد ابن عبدالله ابن هلال محمد ابن الحسینه که در همین روایاتی که خوندیم تصادفاً مسئله همینطور بود، و راوی از محمد ابن حسین محمد ابن یحیاست. در همین روایاتی که خوندیم تصادفاً همینطور بود مسئله. مثلا می دیدید عرض می شود که وسائل در کتاب، اینا رو خوندیم، وسائل در کتاب احیاء الموات باب 7 می گفتش که کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بین اهل المدینه و بین اهل البادیه. باز در همون مسئله شفعه کلینی به همین سند نقل کرده بود، کلینی از محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین از محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد. ایشون این رو شاهد میگیره بر این که اینا در حقیقت دوتا روایت نیستند، اینها و همینطور تمام روایات عقبت ابن خالد که نقل کرده اینها روایت واحده بوده مثل روایت عبادت ابن صامت، منتها این بعدیا مثل کلینی، مثلا کلینی نه این که کتابشو میخواسته روی ابواب فقه ترتیب بده، یه تیکه روایت رو در باب شفعه نقل کرده، یه تیکه روایت رو در باب احیاء الموات که مربوط به فضل الماء و فضل الکلاء نقل کرده، که در حقیقت میشه گفت تقطیع از کلینی یا از اونهایی که اگر واسطه بوده ان بین کلینی و بین محمد ابن یحیی از اونا تقطیع حاصل شده، اما خود عقبت ابن خالد به روایت واحده قضایای رسول خدا رو از امام صادق صلوات الله علیه در یک جا نقل کرده. این هم یک شاهدی است که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه به نفع مرحوم شریعت اصفهانی میاره. البته نه، اینا شاهد این میشه که وقتی دیدیم این یه روایته، روایت عبادت ابن صامت هم یه روایته، در این دو قصه الفاظشون هم یکیه، میفهمیم اگر اونجا در ذیلش لا ضرر نیست، قاعدتا اینجا هم در ذیلش نباید لا ضرر باشه. بله، جمع مسئله جمع نیست تو کار، مسئله تعارض و جمع نیست، مسئله این است که آیا این ذیل در نقل روایت بوده یا نبوده. البته این بیان مرحوم شریعت اصفهانی و همینطور محقق نائینی علی الله مقامهم الشریف، این بیان به نفع ماست، ما هم دلمون میخواد که این معنا درست بشه که لا ضرر و لا ضرار در ذیل حدیث شفعه نباشه، در ذیل حدیث منع و فضل الماء نباشه. لکن در این حال این بیان رو هم عرض می شود همون طوری که سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی اشاره فرمودن، این بیان هم قابل مناقشه هست، از دو نظر قابل مناقشه است. یک نظر این است که اولا این روایت عقبت ابن خالد با اینکه در ابواب متفرقه توضیح و تقطیع شده، معذالک مجموعش مبین 10 تا از قضایای رسول خدا شاید بیشتر نباشه، فقط 10 تا از قضایای رسول خدا رو شاید عقبت ابن خالد نقل کرده باشه، و الا همونطوری که خود مرحوم شریعت اصفهانی فرمودن یه قسمت زیادش رو سکونی نقل کرده و تصادفاً نوع روایات سکونی هم همین قضایای رسول خدا رو دلالت داره، مخصوصا در باب حدود و دیات که سکونی در این رابطه فراوان روایت داره. و غیر عقبت ابن خالد و غیر سکونی، روایات دیگری هم هستن که بعضی از قضایای رسول خدا رو نقل کردند. در حقیقت ما در این رابطه امتیازی نمیتونیم برای عقبت ابن خالد قائل بشیم. عقبت ابن خالد تقریبا 10 تا از قضایای رسول خدا رو نقل کرده، نه تمام قضایا، بخلاف روایت عبادت ابن صامت که ظاهرش این تمام اقضیه رسول خدا رو نقل کرده و یا کثیری از اونها در روایت عبادت ابن صامت نقل شده. و واقع مسئله این است که عقبت ابن خالدم مثل سایر محدثین خودش دارای کتاب حدیث بوده، در این کتاب حدیث صدها روایت داره در بین این صدها روایت چند تا روایتش هم قضایای رسول خدا رو نقل کرده. آیا این سبب میشه که ما برای عقبت ابن خالد یک امتیازی در این رابطه ثابت بکنیم و او رو به جای عبادت ابن صامت در شیعه قرار بدیم، بگیم همونطوری که عبادت ابن صامت تمام یا اکثر قضایای رسول خدا رو نقل کرده، این عقبت ابن خالدم در شیعه همین سمت رو داره؟ نه، ما نمیتونیم این معنا رو برای عقبت ابن خالد نقل بکنیم. علاوه یه نکته لطیفی اینجا هست، اون نکته اینه، خوب دقت بفرمایید. شما میگید که این لازرر و لازراری رو که عقبت ابن خالد نقل کرده، این زیل نه حدیث شفعه بوده نه حدیث منع و فضل الماء بوده، بلکه یا یک حکم مستقلی بوده از رسول خدا، یا فرض کنید در رابطه با خصوص قصه سمورت ابن جندب بوده. خب اینجا ما سوال میکنیم، پس چرا دوبار نقل کرد لازرر و لازرار رو؟ یک بار در ذیل حدیث شفعه، یک بارم در ذیل حدیث منع و فضل الماء و الکلاب. چرا دوبار نقل کرد؟ در روایت عبادت ابن صامت که به صورت یک قضاء مستقل نقل کرده، خب یه بار نقل کرده، گفته قال الرسول صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار. شما میگید عقبت ابن خالد همین کار رو میخواسته بکنه، پس چرا دوبار نقل کرده؟ یک بار خودش پس کی نقل کرده؟ تقطیع شده یعنی تقطیع جریان شفعه از جریان منع و فضل الماء، نه تقطیع این از او. ما سوالمون اینه که در روایت عقبت ابن خالد هم در ذیل حدیث شفعه آمده، هم در ذیل حدیث منع و فضل الماء و الکلا. اگر بگید این دوتا هر کدام ذیل برای هر کدام از این دو قصه است، خودتونه. اگر بگید نه هیچ ارتباطی به این دو قصه نداره، پس چرا دوبار نقل شد؟ در روایت عبادت ابن صامت که یک بار نقل شده، تکرار در نقل نبوده در روایت عبادت ابن صامت، اما اینجا تکرار در نقل داره. آیا این تکرار در نقل دلیل بر این نمیتواند واقع بشه که این زیر برای این جریانه؟ یعنی هم حق و شفعه معلل به لازرره و لازراره، و هم منع و فضل الماء معلل به لازرره و لازراره. این که مانعی نداره بگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، یه جا دیگه هم بگن لا تشرب الفقاء لانه مسکر. این که مانعی نداره دو تا چیز معلل به یک علت باشند، اما اگر حکم مستقلی بود، اگر ارتباطی به این دو جریان نداشت، این تکرار در نقل وجهی برای او تصور نمیشه و نکته ای را نمیتونیم برای او تصور بکنیم. لذا این فرمایش مرحوم شریعت اصفهانی از این نظر دوچار مناقشه می شود. خب شما بگید پس شما قبول کردید این مسئله رو؟ میگیم نه، ما از راه دیگری قبول نکردیم و نمی کنیم. یه راه همون بیاناتی بود که دیروز و پریروز بهش اشاره کردیم که این مستلزم توالی فاسده و یک فقه جدیدی خواهد بود. اما یه راه نزدیکتر که خیلی روشنتره و این همون بود که ما سندای این دوتا روایت رو قبول نداریم. خود عقبت ابن خالد قابل اعتماده، اما راوی از عقبت ابن خالد که محمد ابن عبدالله ابن هلاله، این لم یوثق فی الرجال. ما برای خاطر این جهت میتونیم اصلا این دوتا روایت رو در رابطه با ارتباط با شفعه و حدیث من و فضل المائه ثابت کردن دلیل معتبر میخواد و این هر دو سند یکیه. راوی از عقبت ابن خالد در هر دو روایت محمد ابن عبدالله ابن هلال در هر دو، و حیث انه لم یوثق، پس ما نمیتونیم لا ضرر و لا ضرار رو به عنوان ارتباط با قضیه شفعه بپذیریم و یا به عنوان ارتباط با حدیث من و فضل الماء بپذیریم. در من و فضل الماء یه نکته خاصی هم هست اونجا که ما اشاره نکردیم. اون نکته این است که این که رسول خدا فرمودن لا یمنع فضل ما این، آیا نهی کردند به نهی تحریمی؟ یعنی حرام است ممانعت کردن زیادی آب؟ اگر حرام باشه این معنا، این با لا ضرر و لا ضرار قابل تطبیق هست. یعنی لا ضرر و لا ضرار میتونه علت برای یک حکم تحریمی قرار بگیره. بگن شما حق ندارید مثلا فلان باغچه رو به منظور ایزائه به همسایه احداث بکنید، لا ضرر و لا ضرار. اما اگر یک حکمی کراهتی شد، آیا حکم کراهتی هم تناسب با لا ضرر و لا ضرار میتونه داشته باشه؟ کراهت چه تناسبی با لازرره و لازرار داره؟ در حالی که مشهور بین فقها در کتاب احیاء الموات که این مسئله منع و فضل الماء در اونجا مطرحه، مشهور بین فقها این است که این منع و فضل الماء کراهت داره. در حقیقت این لا یمنع در کلام رسول خدا، این لا یمنع تحریمی نیست، بلکه لا یمنع تنزیهیه و لا یمنع تنزیهی نمیتواند معلل به لا ضرر و لا ضرار باشه. اینم یه نکته علاوه ایست، علاوه بر اینکه سندش معتبر نیست و این محمد ابن عبدالله ابن هلالم در همین سند قرار گرفته، این جهتم از نظر مفاد روایت مطرحه. برای اینکه من و شما ملا بشیم. خب شما جای دیگر رو انتخاب کنید، حق انتخاب با شماست. عرض می شود که تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، حالا نتیجه بحث های دو سه روزه، ما به این نتیجه رسیدیم که لا ضرر و لا ضرار بلا اشکال از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده و صادر شده. این را نمیتونیم ما تردیدی درش داشته باشیم. و به عنوان ذیل بودن و علت بودن برای قضیه سمرت ابن جندب، اونم تردیدی درش نیست. اما آیا مستقلن هم از رسول خدا یه همچی عبارتی صادر شده؟ این رو خب روایت عبادت ابن صامت میگه، ولی روایت عبادت ابن صامت راویش اهل تسننند و مورد وثاقت ما نیست نقل اونها اعتماد بکنیم، و الا ظاهر روایت عبادت ابن صامت این است که مستقلن رسول خدا لا ضرر و لا ضرار رو بیان کردند. و عرض کردیم که ما نمیخواییم بگیم مستقلن صادر نشده، دلیلی بر صدور مستقلن نداریم. یه دلیلی یه کسی اقامه کنه که این لا ضرر و لا ضرار به عنوان یه قاعده کلیه مستقلن بدون اینکه ذیل یک جریانی و علت برای داستانی باشه رسول خدا فرموده باشن، ما یه دلیلی که بتونیم این معنا رو ثابت بکنیم نداریم. همون مقداری که دلیل برش قائم شده، به لحاظ این که راوی جریان سمرت ابن جندب امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه و راوی از امام باقر زراره است و روایت زراره رو مشایخ ثلاثه نقل کردند و روایت موثق است، ما این مقدار از نظر سند میتونیم روی این معنا تکیه کنیم و حکم بکنیم به این که این لا ضرر و لا ضرار در کار بوده. حالا این تکرم عرض می شود که بیان کنیم این جهت بحث تمام بشه. آیا در دنبال لا ضرر و لا ضرار کلمه فل اسلام یا کلمه علا مؤمنن وجود داشته، یا اینکه نه مطلب به لا ضرر و لا ضرار ختم می شده؟ در موثقه زراره که تقریبا عمده دلیل ما در این باب موثقه زراره است، عبارت همین بود: فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار، هیچ اضافه ای نداشت، نه فل اسلام داشت نه علا مؤمنن داشت. اما در یک روایت دیگر زراره، اونم همین جریان رو نقل می کرد، در اونجا تعبیر این بود که رسول خدا فرمودند ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. اینجا خوب دقت بفرمایید، اگر این روایت حجت بود مثل روایت اول زراره، اگر ما دو تا روایت معتبر داشته باشیم، یکی یه جمله ای رو نقل کرده باشه، دیگری همون جمله رو با یک اضافه ای نقل کرده باشه، ما میاییم اون اضافه رو میگیریم. برای خاطر یک قاعده ای که در باب روایات هست و اصل عقلایی هم هست، و اون این است که اصالت عدم زیاده تقدم داره بر اصالت عدم نقیصه، و منشأش هم اینه که انسان در نوشتهاش خودش ملاحظه میکنه، اکثرا انسان مبتلاست در نوشتهاش به اینکه چیزی رو جا میگذاره، چیزی رو عرض میشود که بعضی از الفاظ و کلمات جا میمونه، اما اینکه انسان اضافه بنویسه، یه کلمات اضافه غیر مرتبط بنویسه، این قلما یتفق که یه همچین معنایی تحقق پیدا بکنه. لذا اگر این مرسله زرار حجت بود، ما کلمه علی مؤمنین رو هم میگفتیم دنبال لا ضرر و لا ضرار وجود داشته و اصالت عدم زیاده تقدم بر اصالت عدم نقیص داره. اما خب این در صورتی است که روایت معتبر باشه. فرض این است که این روایت زراره که کلمه علی مؤمنین رو داره، این روایت مرسل است. بعض اصحابنا از کی نقل کرده، از کی تا رسیده به زراره، و روایت مرسله قابل اعتمادی هم نیست، ما حجیتی برای این روایت نمیتونیم قائل بشیم. پس کلمه علی مؤمنین کنار بره، کلمه فل اسلام رو البته ابن عسیر در کتاب نهایی لغتش و همینطور بعض دیگر اهل تسنن نقل کردند. در روایات ما خوب دقت بفرمایید، در اون مرسله صدوق که ما اون مرسله رو حجت دانستیم، گفتیم از نوع مرسلات معتبر است، عبارت این بود: قال الصدوق و قال النبی صلی الله علیه و آله الاسلام لا یزی الاسلام یزید و ولا ینقص. بعد فرمود قال و قال، قال الصدوق و قال النبی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب اینجا روایت ولو اینکه مرسل است لکن چون معتبر است، شما بگید خب دیگه کلمه فل اسلام در این روایت وجود داره و از نظر سندم معتبره، لکن یه چیزی اینجا هست که مطلب و شل میکنه و متزلزل میکنه و اون اینه که دنبال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام صدوق این عبارت رو داره، یا خود پیغمبر اکرم بفرمایید، چون دو تا احتمال داشت، دنبال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام داره فل اسلام یزید المسلم خیرا، یعنی در حقیقت دو کلمه پشت سر هم واقع شده، یکی فل اسلام یکی فل اسلام یزید المسلم خیرا. اون وقت آدم اینجا احتمال میده که این کلمه فل اسلام اصلا نبوده و اون فل اسلامی که به صورت تفریع و نتیجه گیری به دنبال ذکر شده، اون فل اسلام یه اشتباهی به وجود آورده، اون فل اسلام موجب این شده که خیال کردن که دنبال لا ضرر و لا ضرار فل اسلام وجود داره. پس ببینید دنبال بودن فل اسلام و فل اسلام این احتمال رو به وجود میاره و اینم یه احتمال عقلاییه، یه احتمالی نیست که ما بتونیم بگیم مثلا اصل این بوده لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار، اون وقت میخواسته بگه فل اسلام، یهو تو ذهن آمده که این فل اسلامه و چسبیده به لا ضرره، در حالی که واقعش این بوده که میخواستن به صورت تفریع یک عنوان فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یوجب و مثلا فیه شر را یه همچی مسئله ای رو ذکر بکنن. بالاخره اگر کسی این احتمال از نظرش عقلایی آمد و دنبال بودن این دو جار و مجرور یعنی فل اسلام و فاء تفریعیه فل اسلام، اگر یه همچه احتمال عقلایی برای کسی به وجود آورد، نتیجه این میشه که ما دلیلی بر عنوان فل اسلام در دنبال لا ضرر و لا ضرار نداریم. اما اگر کسی گفت نه این یه احتمال غیر ظاهره و ما مجبوریم به ظاهر روایت عمل کنیم و این احتمالات رو کنار بگذاریم، تنها در این روایت مرسله معتبره صدوق کلمه فل اسلامم هست، البته مؤیدیم این است که در نهایه ابن عسیر و بعضی از کتب لغتم باز کلمه فل اسلام دنبال لا ضراره ذکر شده. هازا تمام الکلام در این جهت، تا دنبالش.